الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا العزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. آیه 67 تا 71 از سوره مبارکه انفال. ما آیاتی که خوندیم از سوره مبارکه انفال مربوط به مسئله قتال و جهاد با کفار بود. به هر جنگ و قتالی هم طبعاً توأم خواهد بود با اسیر گرفتن. حالا آیا اسیر گرفتن جایز هست که مسلمان ها در میدان جنگ اسیر از کفار بگیرند، جایز هست یا نیست؟ جایز بود، آیا نحوه رفتارشون با اسیران جنگی چجور باید باشه؟ آیه شریفه که امروز تلاوت میکنیم میفرماید که مجاهدین در میدان جنگ حق ندارند تا تسلط کامل بر دشمن پیدا نکرده اند حق ندارند اسیر بگیرند. ما کامل نبی مختص به پیغمبر خاتم نیست، بلکه همه انبیا چنین بودند. وقتی با دشمنان حق می جنگیدن روششون این بود که تا تسلط کامل بر دشمن پیدا نشده حق ندارن اسیر بگیرن. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، برای هیچ پیغمبری این حق نیست، این شایستگی نیست که اسیر بگیرن. کلمه اسرا جمع اسیره، اسیر مفرده، جمعش می شود اسرا یا اسرا یا اسارا که هر سه درسته. تا کی حق ندارن اسیر بگیرن؟ حتی یسخن فی الارض، تا اینکه سخن در زمین در منطقه پیدا کنند. سخن یعنی صلابت، قوت، شوکت در مقابل میعان، مایه ای که سیران دارد. وقتی که سفت شد خودش را گرفت میگن سخین شده، مثل که شما آب انگور را بجوشانی تا اینکه سفت بشود خودش را بگیرد. اون حالت حالت سخنه که دیگه میعان ندارد، سیلان ندارد. از قوت و شوکت تعبیر می شود به سخن. تا شما مسلط کامل نشده اید بر دشمن و خود را نگرفته اید و جای پای خود را محکم نکرده اید حق ندارید از دشمن اسیر بگیرید. یعنی همه انبیا چنین بودند، چون در جنگ بدر بعضی اشتباه کردن، این خطا را مرتکب شدن، در اثناء جنگ گاه افرادی را که می دیدن می توانن اسیر می کردن می گرفتن و غالبا هم هدفشون این بود که چون پولدارهای مکر را می شناختن اونا اسیر بگیرن بعد پول بگیرن آزادشون کنن. به محض این برای اینکه به پول برسن این کار را می کردن که حالا توبیخ هم شده اند. در همین آیه عرض می شود که تا تسلط کامل پیدا نشده حق ندارن بگیرن. خب چون خطر هم داره و در همون اثنایی که تنور جنگ گرم است دشمن هم قوتی دارد که در اثنا مسلمان ها برون سراغ این گوشه و اون گوشه اسیر بگیرن ببندند و بعد به پشت جبهه منتقل کنن. خب این فرصتی از دست می رود و دشمن از همین فرصت استفاده می کند. دشمن زخم خورده است حمله می کند و شکستی براشون پیدا می شود. کما اینکه همین جریان در جنگ احد پیش آمد. در جنگ احد وقتی که مسلمان ها اول پیروز شدن و بعد دیدن که اونها فرار کرده اند آمدن برای جمع آوری اموال، مشغول جمع آوری غنایم شدن و هنوز شکست کامل دشمن پیدا نکرده بود. او استفاده کرد از این فرصت، از پشت سر حمله کردند و دوباره مسلمان ها شکست خوردن، شکست فاحشی خوردن که بر شخص پیغمبر اکرم لطماتی وارد آمد. خب در اثناء جنگ که هنوز تسلط کامل پیدا نشده به آن اسیر بگیرن یه خطرش اینه و دیگر اینکه ممکنه اسیرهایی که میگیرن افراد شروری باشن، افراد آتش افروزی باشن، اینها بیان در میان مسلمان ها بعد فرصتی پیدا کنند و مجددن تشدید کنند قوت خودشان را حمله کنند. یعنی که جایز نیست در اثناء جنگ این کار را بکنند. رضا آیه فرمود که حق ندارید، هیچ پیغمبری حق ندارد، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، تا اینکه سخن در زمین پیدا کند. زمین همون منطقه ای که هستن در اون جو محیطشون تا مسلط نشده اند، سخن پیدا نکرده اند و صلابتشون مهرز نشده حق ندارن بگیره و توبیخ میکند. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما دنیا خواهید، برای اینکه به دنیا برسید این کار رو میکنید، این زشت برای مسلمان مجاهد. همه اینجور نبودن، کمی بودن یه جمعیتی همونهایی که فریقی از مؤمنین قبلا خوندیم که کراهت داشتن به میدان جنگ بیان. خب همونها بودن که اگه به جنگ ما آمدن میخواستن غنایم جنگی ببرن یا اینکه اسیر بگیرند و بعد آزاد کنن پول بگیرن. تریدون عرض دنیا، شما اینجور هستید دنبال متاع ناپایدار دنیا میگردید. شما عرض یعنی متاع ناپایدار فناپذیر، شما هدفتون اینه در همه جا میخواد به دنیا برسید و حالون که والله یرید الاخره، خداوند هم میشینه که دین را اثبات کند، دین زنده بشود و در سایه دین شما به حیات ابدی برسید. خداوند آخرت شما را میخواد تأمین کند در سایه دین. اگر دستور جنگ هم میدهد دین منظوره، نمیخواد به دنیا برسه، نمیخواد که حالا کشور گشایی کند یا پول گیرش بیاد. هدف خداوند آخرت، یعنی احیاء دین است و در سایه دین انسان ساخته بشود برای حیات ابدی. هدف اینه و شما نقطه مقابل این هستید. تریدون عرض دنیا، شماها دنبال متاع ناپایدار دنیا می روید و الله یرید الاخره و الله عزیز و حکیم، خود را به عزت و حکمت می ستاید. خداوند عزیزه، قدرتش شکست ناپذیره، هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل او مقاومت کند و هم حکیمه، کار عاقلانه و حکیمانه می کند، باقی را با فانی معاوضه نمی کند و میخواد شما اینجور باش. خودش عزیز و حکیمه، دوست دارد بندگانش هم عزیز و حکیم باشند، اینا هم عزت پیدا کنند، صلابت پیدا کنند، کاری کنند که دشمن نتواند در مقابلشون مقاومت کند. عزت شما در اون موقع که شکستی کامل به دشمن وارد بیاورید، مطمئن بشوید دیگه رمقی ندارد، و اون وقت حکیمانه کار کنید، دنیا را از دست بدهید برای آخرت، باقی را با فانی معاوضه نکنید. این نشان حکمته و الله عزیز اون حکیم و دوست دارد شما هم اینجور باشید، در حد خودتون هم عزیز باشید، قدرت شکست ناپذیر باشید و هم حکیم باشید. معامله احمقانه نکنید، آخرت باقی را از دست ندهید برای دنیای فانی و عرض و فناپذیر. و تهدید هم می کند، شما گناهی مرتکب شدید، بدون اینکه استیزان کنید از رسول و از خدا اجازه برسد، رفتید اسیر گرفتید در اسناء جنگ، و خود این ممکن بود لطمه بزند به پیکر اسلام، متزلزل کند پای دین را. گناه بزرگ مرتکب شدید شما، اسیر گرفتن در اسناء جنگ که هنوز تسلط پیدا نشده گناه بزرگی شد، و شما مستحق عذاب عظیم هستید. منتها ما فعلا عذاب نمی کنیم شما را، چون هنوز بیان نکرده بودیم حکم را، تا بیان حکم نکرده ایم عذاب هم نمی کنیم. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، شما گناه کردید بدون اینکه دستور رسیده باشد اسیر گرفتید، و این گناه بزرگ بود و حق عذاب داشتیم درباره شما، ولی چون بنای ما بر اینه که تا حکمی را بیان نکرده این به متخلف کیفر نمی دهیم، از این نظر ما شما را عفو می کنیم، ولی گناه شما ثابت شد و مستحق عذابم بودیم. و لولا کتاب من الله سبق، اگر نه این بود که قانونی که گذشته است به خدا مقرر کرده اینه که کیفر بدون تبیین نمی کنیم، لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، اگر این مطلب بنای با این نبود شما مستحق عذاب عظیم بودید، چون گناه کرده اید بدون اینکه از ما اذن بگیرید اسیر گرفته اید، و خود این لطمه به اسلام میزد، منتها ما جلو گرفتیم و شما را عذاب نمی کنیم به خاطر اینکه تبیین نکرده بودیم. لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. قریب این مضمون هم ما در جای دیگریم، در سوره محمد صلی الله علیه و سلم، اونجا هم همین مطلب تا با توضیح بیشتری آمده. آیه چهارم از اون سوره مبارکه داره که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی شما با کفار مواجه شدید میدان جنگ که پیش آمد، وظیفه شما کوبیدنه، شما حق نداری اسیر بگیری، وظیفه شما ضرب الرقابه، گردن زدن، اون هم با شدت تمام. قبلا هم گفتیم، خوندیم در آیات قبل سوره انفال، فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، گفتیم وظیفه شما اینه وقتی با کفار مواجه شدید ضربات قاطع کوبنده پی در پی ولیشان فرود بیاورید که اونا از پا در آیند، رمق مقاومت نداشته باشند. فضربو فوق الاعناق، گفتیم گردنها را بزنید، دستها را ببرید، پاها را ببرید که از رمق بیفتند، این وظیفه اول شماست. اینجا همین جوره در این آیه هم فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وظیفه اول شما موقع ملاقات با دشمن گردن زدنه. به استرایان اهل ادب مفعول مطلق نوعیه که فعل در تقدیره، یعنی اضربوا ضرب الرقاب، بکوبید و گردنها باید زده بشود. حالا بعضی که الان مغرض هستن یا جاهلن این آیه رو دستاویز قرار میدن که قرآن دستور میده شما هر ز کافر دیدید بکشید، این یعنی برای توچه و بازار رو مثل خیابان رو هر ز کافر دیدید بکشید، کافر کشی گیر بیو راه بیفته، این منظور نیست. همسی اینه، چون بعضی که یک سیوانی از آیه رو میگیرند و با آده افراد ساده با هم بحث میکنم، یعنی اینه منظور، خب حالا که خب نیفهمند آیه رو با آیه دیگه با تطبیق کرد، صدر آیه با ذیل آیه باید کنار هم بگفته. خود این آیه نشان میده که این در میدان جنگه، نه در کوچه و بازار خیابان. این منظور نی. آیا خودش دال دمی در میدان جنگه که جمله آخر آیه داره که حتی تز الحرب اوزارها، تا جنگ بار سنگین خودش را فرود بیاورد. خود آیه دال اینکه ای ما این میدان جنگه نه کوچه و بازار. فاذا لقیت الذین کفروا، در میدان جنگ وقتی شما کفار را برخورد کردی، فزر بر رقاب. وظیفه اول شما کوبیدن محکمه که گردنها زده بشود، نه فقط سیلی بزنید، مشتی بزنید، مثلا این نیست. فزر بر رقاب، باید گردنها زده بشود. تا کی؟ حتی اذا اسخنتموهم، تا وقتی که سخن در زمین پیدا بشود. چون که قبلا خوندیم، یعنی صلابت پیدا کنید، قوت و شوکت پیدا کنید که دشمن از پا در آید و دیگه نتواند در مقابل شما مقاومت کنه. حتی از خنتموهم، تسلط کامل بر اونها پیدا کنید، دیگه رمقی ندارن که در مقابل شما بیستن. به این حد که رسید مرحله اسیر گرفتن. پس تا سخن پیدا نشده، تا تسلط کامل بر دشمن پیدا نکرده اید، حق اسیر گرفتن ندارید، لد نمیزند به پیکر اسلام. تا سخن پیدا بشود، وقتی که سخین شدید، وقتی که قوی شدید، مسلط کامل بر دشمن شدید، که دشمن دیگه مرکز فرماندهیش از دست داده، دیگه انسجامی ندارن، پرچمشون واژگون شده، متفرق و پراکندن، اینجا بله حق داری اسیر بگیری. وقتی سخن پیدا شد، فشد دل و ساق، اینجا مرحله بستن است و گرفتن و بستنه. تا به حال کشتن بود، حق گرفتن و بستن نداشتی. حالا که اونها دیگه از رمق افتادن، فشد دل و ساق. و ساق یعنی اون تناب یا زنجیر، هرچی که با اون میبندن اونو میگن و ساق. در قیامت هم خدا و ساق داره. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. روز قیامت هم خدا بندها دارد، زنجیرها دارد، میبندد. که حتی اون آیه هم هست که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. اونجا حساب زنجیره، به زنجیرش بکشی، ببندیدش. هم وثاق دارد، زنجیر دارد در قیامت، در دنیا هم داره. در دنیا هم شما موظفی با کفار که مواجه شدید، مرحله اول ضرب الرقابه، گردن زدن و محکم، گردنها رو بزنید، دستها رو ببرید، پاها رو ببرید، از رمق بیفتن، بعد به مرحله اسیر گرفتن میرسه. فشد دل و ساق، محکم هم ببندید، نه سوس ببندید. اگر وقت سوس ببندیم بذارید مرحب خیبری مثلا یه تکان بده و خودش خوب پاره میکند و بعد ده دشوارم بیبله، نه محکم ببندید. شد دل و ساق، چون شد دل و ساق یعنی محکم بستن. شد دو خب امر حاضره، شد دل و ساق محکم ببندید که نتوانند پاره کنند و فرار کنند. فشد دل و ساق، خب این مرحله اسیر گرفتنه. خب اسیر چرا بگیریم؟ خب معلومه به جهتی که هم دفع خطر محتمل بشه، نکنه تو این باقی مانده ها افراد شروری باشند و ابو جهل صفت باشند، دوباره خودشون قوی کنند و حمله کنند. نه، وقلایی اقتصای اینجوره که اینها را رها نکنی، بخواد رها کنی خود دوباره از جنگ اثر میگیرن. افرادی باشن شرور باشن، آتش افرود، دوباره اثر میگیرن. برای اینکه احتمال ضرر محتمل، خطر محتمل دفع بشه، باید ببندید. ولی از این جهت، علاوه بر این اسیر گرفتن، یه جهتش اینه که تربیت کند اسلام اونها را، چون هدفش این نیست که اونها بدرفتاری کند، نه، خوشرفتارن. وقتی اسیر گرفتن تربیت میکنن، اصلاح میکنن، چون هدف دین اصلاح انسانه، تربیت کردن، سازندگی انسانه. سپس اینقدر به اونها مهربان میشوند، برادرشان حساب میکنن و حق ندارن که غلام و کنیز بگن به اونها که اسیر گرفتن. فتا و فتات، جوان مرد تعبیر می شود. فتا و فتات، جوان مرد، زن جوان، زن جوان یا مرد جوان، در خوراکشان شریک می کنند. نه مگر این نیست که خاندان اسمت گفت امونت تعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، یعنی خوراک منحصر خود را به اسیر می دن. اگه او گرسنه است، اینان گرسنه اند، ضربتی خودشان گرسنه میخوابنند، اسیر را سیر میبرند. پس اینجور نیست که اسیر بگیرند، ذلیلش کنند و بعد او را فشار بهش بیاورند، نه. اصلاح میکنند، تربیت میکنند، انسانش میکنند. یعنی همون کسی که به خون شما تشنه است، آمده شما را از بین ببره، حالا شما نمیکشید، نگهش میدارید، غذا هم بهش میدید، خوراک هم بهش میدید، مسکن هم بهش میدید، احترام بهش میکنید، مثل برادر با او رفتار میکنید و تأمینش میکنید، که اشکالی نیست. و علاوه خطر محتمل هم دفع میشود. نکند در میانشان افرادی باشند که شرور، نه، برای دفع خطر محتمل و هم برای اصلاح و تربیت و سازندگی انسان. پس این هدف از اصالت در اسلام اینه که تربیت کنن، اصلاح کنن و هم خطر محتمل دفع کنن و در این حال خوش رفتاری با اونها میکنن. از همین ها به فرماندهی رسیدن، تو همین اسرایی که از کفار گرفتن برده بودن، استرباق کرده بودن، اینا رو فرماندهی لشکر شدن. مگر زیدون اسامه از اونها نبود؟ اسامه بن زید و زیدون اسامه اینا خب رسیدن به مقام فرماندهی. پس اینجور نیست که اسلام اینا رو بگیرد و ذلیلشون کنن. خب وقتی که اسیر کردید، فاما منن بعد و اما فدان، حالا چه باید کنیم با این اسیرها؟ کشتن جایز نیست، حق ندارید بکشید، منتها بستگی داره به تشخیص ولی امر، اونی که حاکم اسلامی است او نظرش چه باشه. ممکنه که نظرش این باشه، مصلحت داریم باشه که آزاد کنن بدون فدا، مجانا آزاد کنن. ممکنه مصلحت داریم باشه که نه، فدا بگیرند و آزاد کنن، یه چیزی بگیرن، پول بگیرن، آزادش کنن. این دیگه بستگی داره به تشخیص مصالح از طرف ولی امر. فاما منن بعد و اما فدا. پس اگه اسیر گرفتید، حالا یا منت برشون میگذارید، آزاد میکنید بدون عوض، یا نه فدا، یعنی فدا میگیرید، فدا همون عوض، عوضی میگیرید، فدیه یا فدا هر دو گفته میشه، فدیه به فدا میگیرید و آزادشون میکنید. فاما منن بعد و اما فدا. و حالا میگیرن فدا هم از اون پول که هم میگیرن، خب این هم باز عادلانه است، به جهت این که اونا جنگ آتش افروز جنگ بودن و کسانی که جنگ به وجود آوردن، خود جنگ خسارت داره، تلفاتی داره، نیروهای انسانی از بین رفته و اقتصاد تلف شده، اینا حق دارن غرامت جنگی بگیرن. خب شما باعث شدی که هم اقتصاد ما تلف شد، هم انسانهای ما نیروش تلف شد، باید شما غرامت جنگی بدید. و علاوه بر این، مهاجرینی که در مدینه بودن، از مکه آمده بودن، تقاصن حق داشتن اموالش، تصرف کنن اموال اونها را، برای اینکه مشرکین مکه بیرون کردن اینها را، همه تصرف کردن خانه و زندگی اینها را، هر چی داشتن گرفتن، مصادره کردن، خودشون را فقیرانه فرستادن مدینه. خب اینا حق دارن، حالا که دست پیدا کردن به اموال اونها، تقاصن حق دارن بگیرن دیگه، یعنی ما طلبکار از شما هستیم، حالا که زورمان به شما رسیده پول میگیریم از شما، پس غرامت جنگی میتونن بگیرن و هم تقاصن میتوانن اموالشون در اختیار اونها بوده تقاصن بگیرن. پس این هم که منطقی است، عاقلانه و عادلانه از فدا گرفت. کم هم میگرفتن، برای هر نفری اگه سر پولدار بود 4000 درهم، خب پولی کمی بوده، 4000 درهم میگرفتن از ثروتمندها، اون کم ثروت بود 1000 درهم ازشون میگرفتن. جمعی را که بدون عوض آزاد میکردن، جمعی را که پول داشتن میتوانستن ازشون میگرفتن، هم غرامت جنگی بود، هم تقاص از اموالشون بود، 4000 درهم یا 1000 درهم میگرفتن و آزادشون میکردن. وقتی این خبر رسید به قریش در مکه که اسیرها را با پول آزاد میکنن، اونها هم پول میفرستادن از مکه، چون کم هم بود، خیلی زیاد بود، پول میفرستادن اسیرهاشون را آزاد کنن. در میان اسیرها ابوالعاص بن ربیع هم بود. ابوالعاص مشرک بود، اما داماد پیغمبر اکرم بود که قبل از اسلام دخترشون را بود داده بودن. زینب دختر پیغمبر اکرم بود از خدیجه سلام الله علیها، قبل از اسلام تزویج کرده بودند دختر خود رو، زینب را، به ابوالعاص بن ربیع. او مشرک بود، حتی به جنگ هم آمده بود، در میان جنگ افرادی که به جنگ آمده بودن اونم بود، اسیر شده بود. ابوالعاص هم اسیر بود برادر مسلمان‌ها. وقتی خبر رسید به مکه، زینب که در مکه بود با خبر شد که اسیرها را با پول آزاد میکنن، او هم خواست اسیرش را آزاد کنه، چیزی نداشت، گردنبندی داشت، گردنبند خودش را که از مادرش خدیجه به او رسیده بود، اونم در عروسیش، خدیجه سلام الله علیها در موقع عروسی دخترش گردنبند خودش را داد، به من جهیزیه دختر بود داده بود. او هم همین گردنبند را فرستاد به مدینه خدمت پدر که شوهرش را آزاد کنه. وقتی گردنبند رسید، رسول اکرم تا چشمش افتاد به این گردنبند سخت متأثر شد، یعنی بیاد خاطرات حضرت خدیجه سلام الله علیها افتاد که چه زن فداکاری بود و چقدر در گردن مسلمان ها حق دارد. بیاد اون جریان افتاد، رقت کرد، تأثر خاطر پیدا کرد و فرمود خدا رحمت کند خدیجه را، این گردنبند اوست که به دخترم بابت جهیزیهش داده بوده. بنظر دوست داشت که گردنبند برگرداند و ابوالعاص را هم آزادش کنه، ولی چون خب بیت المال بود، تنها مختص شخص ایشون نبود، مال مردم هم بود، مردم را جمع کرد، فرمود که ابوالعاص اسیر شماست و این هم دختر من زینب گردنبند فرستاده و این از اموال مربوط به خدیجه علیه السلام بوده که من جهیزیه داده بوده، حالا اگه توافق کنید ابوالعاص را آزادش کنید و این گردنبندم به صاحبش برگردانید. همه گفتن سمع و تابع یا رسول الله، ما تابع فرمان شما هستیم، اختیار ما دست خود شماست، هر جو می فرمان. ابوالعاص را آزادش کردن با شرط کردن که به این شرط وقتی رفتی به مکه دختر من زینب را بفرستی به مدینه. حالا قبل از اسلام ما تجویز کرده بودیم، حالا درست نیست یه زن مسلمانی در حباره مرد کافری باشه. وقتی رفتی دخترم زینب را بفرستی به مدینه. او هم وعده کرد و بعدم وفا کرد به وعده‌اش، زینب را فرستاد به مدینه و این کیفیت او آزاد شد. از جمله اسیرها عباس بن عبدالمطلب بود، عموی پیغمبر اکرم، او هم اسیر بود. عقیل هم اسیر بود، برادر حضرت امیر علیه السلام، هر دوشون کافر بودن و اسیر شده بودن، هم عباس و هم عقیل. مسلمان ها آمدن پیش پیغمبر اکرم، حالا عموی شماست، ما دوست داریم برم آزادش کنیم بدون فدیه. فرمود نه، از او پول بگیری، والله لا تذرون منه درهما، به خدا قسم حتی یک درهم هم صرف نظر نکنید، چون از پولدارهای مکه بود عباس، ازش پول بگیرید. بعد فرمود که باید فدیه عقیل رو بده، گفت برادر زاده تو اسیره، هم فدیه خود رو بده هم فدیه عقیل رو بده. او آدم پول دوستی هم بود عباس، گفت تو میخوای مرا فقیر کنی، خاک نشین کنی که دستم به سوی مردم دراز بشود، پول ندارم که من اینقدر بدم. فرمود که از اون پولی که پیش همسرت ام الفضل گذاشتی، میخواستی بیای برای جنگ با ما از مکه، پول پیشو گذاشتی، گفتی من میروم اگه کشته شدم با این پول خودت و فرزندات زندگی کن، از اون پول بده. این تا شنید متحیر ماند، این یه مطلب محرمانه بود، من با همسرم دینام گذاشته بودم، کسی خبر نداشت. گفت که کی به تو گفت این حرف رو؟ فرمود که جبرئیل از جانب خدا آمد، من خبر داد که چنین کرد. یه مدیس تأمل کرد، گفت اشهد انک رسول الله، من بله رسول الله. گفت یه مثل محرمانه ای بود، یعنی من و همسرم، احدی خبر نداشت. خب معلومشه تو پیغمبری و رابطه داری با عالم بالا، بود مسلمان شد و عقیل هم مسلمان شد. خب بقیه رفتن ولی عباس با عقیل موندن، مسلمان شدن، در مدینه هم موندن. که حالا منظور این بود که فرمود اما منم بعدو و اما فداهن، وقتی اسیر گرفتید یا بلا عوض آزاد کنید یا اینکه فدیه بگیرید آزادشون کنید. بعد فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یعنی این فدیه گرفته اید اون دیگه خوبه، حلال بر شما، بخورید از اون چه گرفته اید، چه غنم جنگی چه فدیه در مقابل اسیر. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، این هم حلال است و هم پاکیزه است و دلچسبه. کلو که گفته میشه بخورید، خب معلومه یعنی تصرف کنی، به همش قابل خوردن نیست. خب که شطور میگرفتن، اسب میگرفتن که اون قابل خوردن که نبود. منظور این بود که فرمود اما منم بعدو و اما فدا هم. وقتی اسیر گرفتید یا بلا عوض آزاد کنید یا اینکه فدیه بگیرید آزادشون کنید. بعد فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، در این فدیه گرفته اید اون دیگه خوبه، حلال بر شما، بخورید از اون چه گرفته اید، چه غنم جنگی چه فدیه در مقابل اسیر. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، این هم حلال است و هم پاکیزه است و دلچسبه. کلو که گفته میشه بخورید، خب معلومه یعنی تصرف کنی، به همش قابل خوردن نیست. خب که شطور میگرفتن، اسب میگرفتن که اون قابل خوردن که نبود. و ما هم که در اول خدا میگیم یه فلان آدم پول کسی رو خورد، خود پول که قابل خوردن نیست، یا خانش رو خورد مثلا، مغازش رو خورد، بله اید، خب این یه تصرف شد، منظور اینه. تکلو منتهاشون مظهر روشنش در خوردن تصرف، فکلو مما غنمتم، بخورید تصرف کنید اون چه غنیمت گرفته اید از کفار، غنیمت جنگی یا اینکه در مقابل اسیر که فدیه گرفته اید. حلال است و پاکیزه است، حلال هست، تقیم دلچسب، مثل که باید تقیم دلچسب خوش آگهند و میپسنده. آقا بعض حلال ها دلچسب نید، آقا شلغم حلال هست اما همه خوش رو نمیاد پسند، تقیم بودنش مطلوبه، برای حلال تقیم باشه. حالا گفتم یه آقای زن داشت، حوض کرده بود یه زن دیگه هم بگیره، زن تازه بگیره، این خانم با خبر شد که با تو خانه خودت زن داری، حلال طیب داری، حالا دنبال کسی دیگه میری. گفت حلالش درست هم طیب بودنش معلوم بود. حالا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، هم حلال است و هم دلچسب پاکیزه است. و اتقوا الله، تقوا پیشه کنین. این اشاره به این باشه که بعضی از شما آمده بودید برای اینکه به غنیمت برسید، تقوا پیشه کنید. این فکر در شما نباشه، به میدان جنگ آمدن یا اسیر گرفتن به منظور رسیدن به مال نباشه. اینجور فتق الله، تقوا پیشه کنید، حساب شما از حساب دیگران جداست. ان الله غفور رحیم، خدا می آمرزد. اون نیت بدی که داشتید زشت بود، از خودتون دور کنید و خدا هم می آمرزد، هم رحمت شامل حالتون می کنید. بعد یا ایها النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا، حالا به این اسیرها که شما گرفته ای با زبان نرم و لین اینا رو تشویق کنید به اینکه ایمان بیاورن. بهشون بگو اگر واقعا خدا بداند در دل شما نیت خوش دارید و ایمان، خداوند بیش از اون مقداری که از شما گرفته شده بهتون برمیگردونه، غنیمتی گرفته شده، فدیه گرفته شده، به شما بر میگرده. در آخرت به مراتب بهتر، در این دنیا هم جاش پر می کند. یا ایها النبی کل من فی ایدیکم من الاسرا، به این اسرایی که در دست شما هستن بگید این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر خدا در قلب شما سراغ داشته باشه نیت پاک شما را که ایمان می آورید، یعطکم خیرا مما اخذ منکم، بهتر از اون که از شما گرفته شده به شما بر میگردانند. و یغفر لکم، گناهان گذشته شما رو میامرزه، قبلا گناهانی داشتید اون رو میامرزه. و الله غفور رحیم، خداوند هم آمرزنده و مهربان. پول های آورده بودن در محضر پیغمبر اکرم، عباس هم بود، فرمود که عباس باز کن از این پول ها بردار. وقتی او برداشت فرمود ببین خدا فرموده بود که اگر ایمان بیاوری بیش از اون مقدار که از شما گرفته شده به بر میگردیم. از شما چقدر گرفتیم؟ حالا تو آرزار در همه زن گرفته بودیم، حالا پول فراوان نصیبت شد. در دنیا اینه، در آخرت هم که معلوم پاداش ابدی دارد. حالا این ترجمه آیت تاموش یک جمله هم هست، و این یوریدو خیانتک. حالا ممکنه در این افرادی که پول میدهند و آزاد میشوند یا اظهار اسلام میکنن میمانن، احتمال داره توشون خائن هم باشن، ممکنه توشون منافقانی باشن. اظهار اسلام میکنن دروغ میگن، میخوام بمانن تو مسلمان ها بعد فساد کنن، فتنه برپا کنن، این احتمالش هست. یا اینکه پول میدن آزاد بشه، برای همینه که بعدا خیانت کنن، این احتمالش هست. اگر این بود، شما صرف نظر نکن از آزاد کردنشون، برفرض احتمال هم باشه، احتمال این که دروغ میگوین ممکنه خیانت کنن احتمالش هست، ولی به این احتمال ترتیب اثر ندی. همون که قبلا میگفتیم در مسئله صلح و این جنه و لسال فضلحنه ها، اونجا بود مطلب که اگر آمدن به شما از تقاضا میکنن روابط حسنه برقرار کنن، احتمال میدهید که اینها دروغ بگوین، خود در کار باشه، به این احتمال ترتیب اثر نده، صلح کن با اینها، پیمان هم ببند، روابط حسنه هم برقرار بکن. اگه در واقع هم قصد خیانت بود، خدا جلوش نمیگیره. و این یخته او و این یرید و ان یخته او فان حسبک الله. قدرم این بود در صلح همین جریان بود، حالا همینه. اگر اینا که پول میدهند و آزاد بشوند یا اسلام اظهار میکنند بمانند، شاید احتمال خیانت هست، بفرزم باشه. و این یرید و خیانتک، اگه قصد دارم که به تو خیانت کنم، فقط خان الله من قبل، اینا قبلا هم خیانت داشتن با خدا، با خدا خیانت میکنم، خیانت به تو خیانت به خداست، خب قبلا هم داشتن، خب به همین جد آمدن برای جنگ با شما، خود خیانت بود، میخواستن براندازن نظام اسلامی را، برای این جد آمده بودن، ولی خب دیدی که خدا شما را پیروز کرد، نگذاشت اونها به هدف برسن. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل، و قبلا هم تازگی نداره، قبلا هم خائن بودن، قصد خیانت داشتن، فامکن منهم، و خداوند تو را مسلط بر اونها کرد، اونها را مغلوبشون کرد، پس خدا حامی تو هست. اونجایی که ظواهر امر اقتضا میکند که عمل کنی، عمل کن. آمدن صلح کنن، خب صلح کن. آمدن پول بدن آزاد بشن، آزادشون کن. اسلام اظهار میکنن، قبولشون کن. به صرف این که نکند خائن باشن، به این نکند ترتیب اثر نده. بعد اگر در واقع خیانت داشته باشن، خدا کفایت میکنه. فان حسبک الله، کما که کرد، اینا به قصد خیانت آمدن، ولی خدا تو را مسلط بر اونها کرد. فامکن منهم والله علیم حکیم. ولی دو خداوند آگاه از نیت هاست و بر اساس حکمت هم کار میکنه. اونجایی که ظواهر امر مختزیه، قبول میکنیم. اگه در واقع هم قصد خیانتی بود، خدا که باید میکنه، توکل بر خدا اقدام میکنیم. حالا یه جمله ای که در ضمن آیات داشتیم که تنبهیست برای ما، که فرمود تریدون عرض دنیا و الله یرید الآخر. این مطلب بسیار عمیق ریشه داریه، یعنی گویی واقعیت امثال ما رو نشون میده. شما اصلا طبعا دنیا خواهی، خلاص اینه، شما دنیا خواهید، خدا میخواد دین را احیا کند و شما را به سبب دین به حیات ابدی برساند، همش دنبال دنیا میچرخید، در همه جا حرف به دنیا میزنید، مؤسسات خیریه به دنیا درست میکنید، مسجد درست میکنید، حسینیه درست میکنید، کسب و کار دارید، وزیر میشید، وکیل میشید، همش دنبال دنیا، اصلا محور فکر شما دنیاست. این عقربه که فکر شما همش میچرخه، در محاذات دنیا قرار میگیره، این مغناطیسی داره، این دنیا شما رو جذب میکند، به هر جا میرسید و ریشه اش دنیا، و این عمق جانتون اگه برسید و تحلیل رو نمی کنیم خودمون رو، همش برای این که در باید دیگران تحلیل کنیم، فلان آدم این حرف زده، این برای چی زده، قرارش چه بوده، خیانتی داشته نداشته، فلان کار رو کرده، با دیگران تحلیل میکنیم، برای خودمون نه. خب من خودم چیکارم، فلان کار که میکنم برای چه، فلان حرف که میزنم برای چه، چرا به خود تحلیل خود نمیپردازیم، چرا به دیگران؟ با حالی که قرآن داره دیگران گفت لا تزسسو، تزسسو در باره مردم نکنی، به زوایای زندگی مردم سر نکشی، به خودتون بپردازید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خود بپردازید، خدا شما خودتون چیکاره اید، انگیزه شما در کارا چیه؟ کارای خیر که انجام میدید همش الا لله هست، همش خالصا لوجه، فقط مردم خرابن، یعنی ما خودمون همه آبادیم که خرابی در اینجا نیست. ما اگر تحلیل کنیم، از اول دنیا خواه متولد شده ایم، از اول که به دنیا آمدیم دنیا خواه بوده ایم،
اگه نبود شیرخوار بودیم سینه مادر مال من باشه، یه بچه دیگه می آمد داد فریاد میکشیم میگم پستان مادر مال منه. خب دنیا همین بود دیگه، مثل دنیا این با اون روز همین بود، میگوید این مال من باشه، بچه دیگه بخواد بیاد فریاد میکشیدیم در اون. بعدش دامن پدر شد دنیای ما. اگه برادر من خواهر من میرفت تو دامن پدر مینشست من ناراحت میشدم، نه مال منه، این دامن پدر مال منه، برادر منم حق نداره که دامن پدر بنشینه. خب دنیاداری همینه. تو کم کم بزرگ شدیم، کفش و کلاه و کیف و کتاب همینا دیگه باز مال منه، کسی حق نداره. تا برسیم حالا شدیم رو منبر، منبر مال منه، کسی حق نداره. مثلا حالا اگه جوئه دیگه آمدن دیدم کسی هم نشسته بهترم میگه، من ناراحت میشم، مغزم به دوران میگفته که چی من ول منه، ابرم تو محراب من کسی ایستاده نماز میخونه مال منه، کسی حق نداره. خب این همون همونم، من همانم که پستان مادر را میسسبیدم، دامن پدر را میسسبیدم، کفش و کلاه میسسبیدم، کسی حق نداره. حالا همونم، این فرق نکرده، من الهی نشدم، همون توریدون عرضت دنیا هستم، همون هستم. پیش خود فکر میکنن که من الهی شدم، نه من دیگه دنیادار نیستم، من زاهدم، من ارشاد میکنم، من هدایت میکنم. خیلی اگر تحلیل کنیم خواهیم دیگه اینجور نیست. کل شئین حالک الا وجهه، گفته کل شئین حالک، هر چیزی، حالا هر چی مقدر باشه، فستان مادر باشه، دامن پدر باشه، کفش کلاه باشه، منبر باشه، محراب باشه، نماز باشه، هر چیزی تا وجه اللهی پیدا نکند حالکه، تا رو به خدا بودن درش نباشد حالکه، هیچ پوچه، هیچ فرق نمی کنه. همونطوره که فلان عالم دنیادار که برای پول همه کار می کند، من برای منبری هم اگه برای پول باشه باز حالکه، هیچ فرق نمی کنه. هم منبر حالکه، هم محراب حالکه، همون کسب و کار حالکه، برای خدا کلش این حالک الا وجهه، تا وجه الهی پیدا نکنه، تا رو به خدایی درش نباشد همه چی حالکه، کلش هی این حالک الا وجهه، تنها اون وجهه الهی اگه درش پیدا شد این درسته. و چقدر ما لازمه این کنجکاوی در خودمون بکنیم، نه برای مردم کنجکاوی کنیم که کار من چجوری، انگیزه من چی هست، و فردا میمیریم و خیال میکنیم که همین کار ما نجات بخش ما هست. یه وقتی که مطب خشخاش بگذارن معلوم شه خیر، اخلص العمل فان الناقد بصیر، بصیر اون کسی که میخواد برسه خیلی آگاه است، خیلی بیناست، خیلی دقیقه، کلاه سرش نمیرود. اونایی که قدی در خودشون کنجکاوی بیشتر میکنن، حتی کارهای خوبی که انجام میدهن یه قدی بررسی میکنن، نکند حظ نفسانی درش باشه، اولید حظ نفسانی. حالا اونا خیلی دقیقن، ما نمیتونیم به اونجا برسیم، ولی دقتشون هست که حتی میگه مثلا من قرآنی که میخونم چطور شده این قرآنی که چاپش خوبه بهتره میسد، بهتر میسد به من، به جلدش خوبه، کاغذش اعلاست، بهتر رغبت دارم بخوانم تا قرآنی که خطی و نمیدونم یه چاپش خوب نیست. و چرا؟ این قرآن همونه دیگه، یه حظ نفسانی درش هست، یه قدر کنجکاوی کنیم. او میگه چرا این سجاده زیبا منقش مهر صاف تسبیح رنگی بهتر میسازد به من، تا اینکه سجاده مثلا یه کهنه و پوسیده باشه و تسبیح جلی باشه، مهر یه قدری زبری داشته باشه خوشم نمیاد، مهر صاف باشه و این تسبیح هم رنگی خوش رنگ باشه، سجاده هم زیبا و منقش باشه. خب چرا؟ یه قدر حظ نفسانی در استخالت میکنه، اینا نخواستن ما اینجور باشیم تا اینقدر دقت، ولی خواستن نشان بدهن که شیطان اینقدر دامنه رخنب و نفوذش گسترش دارد، حتی در سجاده و مهر تسبیح نمازگزار هم اثر میکنه، تا برسه به حالا انفاقات مالی که می کنیم، مؤسسات خیریه می سازیم، مسجد می سازیم، حسینیه می سازیم، تا چقدر شیطان دخالت داشته باشه خود یعنی ما نمی دانیم. آن لازم نیست ما دقت کنیم. بسیاری مردمی یکی از مجاری نفوذ شیطان درشان سرگرم بودن به ظواهر اعمال، خیلی ما هستیم آدم خوبی هستیم ولی به ظواهر اعمال چسبیده ایم، با خدا خیلی رابطه ای نداریم، از ظواهر اعمال این عمل و ظاهرمون کو بود. چه بسا مردم مکه می روان از اون وقتی که محرم می شوند تا اینکه از مناسک حج فراغت پیدا کنن بیاد خدا نیستن، همش اینکه تلبیه رو خوب بگم، الفاظ تلبیه لبه که خوب بگم، مثلا دهان باز کنم لبیک بگویم، نکنه که لبیک بگم یه وقتی. بله گرفتار همین هستم تا اینکه این جامعه احرام من نجس نباشد و بعدم از روی شانم نگفته، موقع طواف هم مراقب باشم این شانی صف من درست موازی با بیت باشه. همش گرفتار این اصلا بیاد و خدا هیچ نیست، خدای در کار نیست، حضور قلبی هم در کار نیست، همش ظواهر اعمال. یه دیگه گرفتار ظواهر اعمالی وان که گفته اذکر الله فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، یاد خدا باشید. یا ظواهر اعمال گرفتارتون کرده، هی ول از ظالین خوب بگه و رکوع درست بگم و در وضو گرفتار میشم، در قصد گرفتار میشم، هی وسواسی میکنم ظواهر اعمال. یا اگر این نباش گرفتار نیت های آلوده به اغراض نفسانی، خب این پس که علیکم انفسکم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خود بپردازید، به درباره خود کنجکاو باشید، به مردم خیلی نپردازید، نه قصه دین را بخورید نه قصه مردم، قصه مردم نخورید، قصه دین را نخورید. مردم خدای مهربانتر از شما دارن. ولو شاء لهداکم اجمعین و انت علیکم علیهم بوکیل، دین هم صاحب داره، قصه دین هم شما نخورید، دین هم صاحب داره. انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، کمترین تخلف در دین کیفر داره، او خودش مراقبه. هر روزی دیدید که دین کوبیده شد و کوبندگان دین به کیفر نرسیدن، اون وقت بنشینید اشک تحسر برای قرآن بریزید، به بیچاره قرآن گریه کنید، به مظلومیت اسلام گریه کنید. اینجور نیست، شما به خودتان بپردازید، نه قصه دین نه قصه مردم، به خود بپردازید، عقاید خودتون رو اصلاح کنیم. و فردا میمیریم با عقاید بد، با اخلاق بد، با اعمال بد، همش فکر مردم. نکنه دین چنین باشه، مردم چنین باشن، قالم کافرین. اینجور نیست، اگه بودن دین واقعی بود که اول به خودم میپرداختم. عقاید رو اصلاح کنید، اخلاق رو اصلاح کنید، اعمال رو اصلاح کنید. اگر به اصلاح مردم میپردازید بازم برای خودتون باشه، برای تکمیل خودتون باشه، برای مقرب بودن پیش خدا باشه. نهی از منکر و امر به معروف خودش عبادت خداست، در ردیف نماز و روزه با حج شرایطی داره. اگر شرایط بود اقدام کنی قربت الله تعالی، اگر نبود کنار قربت الله تعالی. اگر شرایط بود اقدام تقرب الله، نبود باز تقرب الله کمال کنار آمدن. ویلا همش حرف بی خودی، با بوم بپریم دین بپریم و به نام این که میخوام دفاع از دین کنم، دفاع از برای مردم کنم، کافر از این که شیطان دارد بر من فسه میکنه، نیت من خراب میکنه، اخلاص در کار نی. فبودن اصل هو انفسکم، زیل همون آیه علیکم انفسکم روایت، اصل هو انفسکم ولا تتبعوا عورات الناس فإن زلالتهم لا يضركم زلالتهم اذا انتم صالحون. همه دنیا رو کفر بگیره به شما لطمه ای نمیخوره اگه خودتون صالح باشی. اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و دنیا مؤسره و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک بخاصت نفسک، وقتی دیدی که دنیا هی مردم دنبال اهوا نفسانی میروند و همش حرص است و همش حسد است و بعدم هر کسی به رأی خودش داره دل خوش شده، شما به خودت بپرداز. فعلیک بخاصت نفسک، به خودت چه کاری؟ خود را اصلاح کن، عقاید خود را، اخلاق خود را، اعمال خود را اصلاح کن. پروانه با شمع چطور پر خودش میسوزونه؟ به دامن شمع میگفته میسوزه، آیا عاشق است؟ یوحنا گفتن که حیوانات از تاریکی میگریزن، هر دو شعله نور ببینن به خیال اینکه روزنه ایست برای نور به سمتش میروند. پروانه هم شب که میشود از ظلمت وحشت داره، شمع را میبینه یا لامپ چراغ را میبینه، خیال میکنه این روزنه نوره، به سمتش میرود، خودش میزنه به او که از اون روزنه بره بیرون به دنیای روشن برسه. اون طرف میفته، نه از تو با تو تاریکیه، خیال میکنه اشتباه آمده، دوباره بر میگرده، خودش میزنه به اون لامپ چراغ و باز میفته اون سمت، باز تاریکه. اینقدر به یمین و یسار و اعلا و اسفل این چراغ میزنه تو خودش میزونه. اون بار که اینا نشستیم به جهل او میخندیم، از این حیوان نادانیه، این شعله آتش را دریسه آسایش شناخته، میخواد بره تو آتش به آسایش برسه، این روزنه شمع را روزنه روز حساب کرده. میخندیم به او، کافر از این، ما هم همینجوریم، ما هم دنبال چی هستیم؟ میخوام به خود کمال برسیم و آسایش و آرامش برسیم.
و خیال میکنیم این شهواتی که سوزنده ان و ظاهر زیبا هستن، سوزندن اینا هستن ما رو به سعادت میرسونن، دنبال همین ها میریم. تو این شهوات زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه، هر جا از اینها ببینیم به سمت اونها میرویم، شعله از اینها به چشم بخوره، پول، مقام، منصب دنبالش میرویم، یک عمر پروانوار دورشو میچرخیم. این نشد به پول رسیم، نیم بازم نشد، باز آرامش نیم، زن میگیریم بازم نشد، اولاددار میشیم بازم نشد، وزیر میشیم بازم نشد، وکیل میشیم بازم نشد. این خواهی کنیم که کم شده، شما یه اشتباه آمدیم کم گرفتیم، باز دوباره میریم اینقدر در میگردیم هی بیانه نوگسا رو اعلا و اصفل این شعب خود میزنیم تا تو میسوزیم تو همین ها، تا عاقبت تو همین ها جان میدهیم، یک عمر دنبال همین ها هستیم. مثل همون پروانه، پروانه هی میگرده این سمت و اون سمت، خیال میکنه از اینجا به نور میرسه، آخرش میسوزه. ما هم اینجوریم، ما اینقدر یک عمر خود رو میزنیم به اینها، به این شمعها، به این چراغ ها به نظر خودمان که به روز برسیم میسوزیم آخرش. منتها با این تفاوت، پروانه وقتی سوخت دیگه راحت میشه، خاکستر شد راحت میشه، ولی انسان خیر تازه اول بدبختیشه. نمیگه در آغوش شهوات مرد، تازه اول بدبختیشه. انها ترمی به شرر کرقست که انها جمالتون صفر، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. انسان بدبخت اون روز آرزو میکند ای کاش من هم مثل پروانه سوخته بودم، خاکستر شده بودم، هیچی نمانده بود از من، ولی نه، او خاکستر شد، تمام شد. ولی این بدبخت بی‌نوا از ذی یسل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا، آتش رو برای قیامت از درون شعله میکشه. همه که درونش مال شهوات بود، مال زن بود، مال پول بود، مال مقام منصب بود، همینا در درونشه، شعله میکشه، اونم آتشی که نه مرگ دارد که راحت بشه بر، نه آسایش داره که زنده اش نگه بداره. یسل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی. حالا انصافا قصه پروانه و شمع عجیبه یا قصه انسان و دنیا؟ تریدون عرض دنیا، چقدر قرآن زنده سخن میگوید، چقدر عمیق. شما ها دنیا خواهی با من خیلی فرق دارید، منطق من با منطق شما نمیسازه، من منطق آخرت دارم، خواهم انسان بسازم و حیات ابدی، شما منطق پول دارید، منطق دنیاداری دارید، منطق مقام و ریاست و منصب دارید. تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخر. مثل که طول کشید، خیلی معذرت بگم از شما، به پیامی از گودال قصدگاه کربلا رسیده، از اون لب و دهان خشکیده، شاید هم از حنجر بریده این پیام رسیده. شیعتی معما شربتم ما از من فذکرو، ای دوستان من، هر وقتی تو این هوای گرم تابستان تشنه شدید، آب خوردید، به یاد لبهای تشنه من بگید، مهما شربتم ما از من فذکرو لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، ای کاش همه بودید روز عاشورا میدیدید من چه حالی دارم، چطور طفل شیرخوارم روی دست گرفتم، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، آوردم سیرابش برگردانم ولی گنداقی آغشته به خونش را به خیمگاه برگردند. پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعجیب بفرما، گناهان ما را بیامرز، حب دنیا را از دل ما بیرون کن، محبت خودت و اولیات در دل ها بنشون، توفیق تقوا به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. شراوات خط بفرمایید که